22 شماره شنوندهی که گفتند ابتدا به بازداشتگاه باشگاه افسران و بعد به زندان قصر امام منتقل شدند. آقای سید مسعود موسویون از بهبهان هم گفتند پاسخ بازداشتگاه شهربانی.
من ناصر محمدی هستم از کرمان. اولین جایی که امام خمینی تشریف بردن پادگان عشرت آباد بود. خدا نگهدار همه.
ایشان در حالی که مسئول نماز شب بودن دستگیر میشن، به تهران برده میشن، در بازداشتگاه باشگاه افسران زندانی میشن، غروب آن روزم به زندان قصر منتقل میشن. ممنون. گوهر کرمی داروخانه از کرمان. خدا نگهدار.
اولین جایی که حضرت امام خمینی تشریف بردن پادگان عشرت آباد بود. من لنز کریمان هستم از تهران.
اولین جایی که امام خمینی رحمت الله علیه تشریف بردن پادگان عشرت آباد بود. ناهید شیخ پور از کرمانشاه.
آقای سید اصغر رضوی گفتن زندان قصر پاسخ شماست. آقای بهراد علیاری گفتند که ابتدا به پادگان عشرت آباد رفتند، بعد برای تبعید به عراق رفتند و بعد هم به ترکیه و بعد به فرانسه. 918-52-97 شماره شنونده است که به نوفل شاتو اشاره کردند. آقای خانم جباری از خوزستان هم برامون نوشتن امام اول به تهران، بعد ترکیه، بعد به عراق برای مدت طولانی تبعید شدند. آقای سید مهدی هاشمی به ترکیه اشاره کردند. آقای مراد از لرستان به پادگان عشرت آباد اشاره کردند. آقای مجید از ابهر به ترکیه اشاره کردند، گفتن اول عشرت آباد و بعد ترکیه. شنونده دیگری هم با شماره 912-35-81 به ترکیه اشاره کردند. سیزده و سی و سه دقیقه است و در کنار شما هستیم با برنامه سرزمین من و کارشناس محترم امروز ما هم آقای مؤمنی هستن.
بله، من یه نکته ای رو که اصلاح بکنم در گفتگو با آقای رضایی گفتم. من جابجا گفتم که اول جهاد کشاورزی بود، اول جهاد سازندگی بود و طبعا بعد جهاد کشاورزی، یعنی با ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی شد جهاد کشاورزی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و حالا ارتباط تلفنی ما هم با جناب دکتر ریاهی استاد دانشگاه برقرار شده و قرار هست درباره نقش و جایگاه مدرسه فیضیه قم در تحولات اجتماعی با ایشون صحبت کنیم. قم از قرن‌های اولیه اسلامی یکی از مهمترین مراکز شیعیان بوده و خب بزرگانی از اصحاب ائمه علیهم السلام درش میزیستند که برای ترویج علوم مدارس علمی هم بسیار زیاد در این شهر ایجاد شده و از جمله این مدارس مهم علمی همون مدرسه فیضیه است که خیلی از ما اسمش رو شنیدیم و همطور که میدونید از بناهای عهد صفویه است مدرسه فیضیه قم، که در شمال صحن عتیق آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داره و در این دقایق پیش رو قرار هست آقای دکتر ریاهی برای ما و شما از نقش این نهاد آموزشی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمون بگن. سلام بر شما آقای دکتر ریاهی، وقت خوش.
با سلام، عرض ادب و آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون و همچنین درود بر شنوندگان عزیز. تعزیت میگم این ایام رو و همونطور که اشاره فرمودید.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
سلام بر شما استاد ارجمند.
زنده باشید، لطف شماست.
آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید.
حضورتون آرزم که همونطور که اشاره فرمودید مدرسه فیضیه به عنوان یک نهاد آموزشی به خصوص جهت معارف اسلامی و شیعی از زمان صفویه و بهتره بگم از ابتدای تقریبا این دوره سلسله صفویه که ما کتیبه‌ای داریم به نام شاه طهماسب مربوط به سال 934. اما اون چیزی که این مدرسه که ابتدا مدرسه آستانه نامیده می شد و بعدها به فیضیه تغییر نام داد، بعضی ها معتقدن تدریس عالم و فاضل و حکیم و عارف معروف عصر صفوی یعنی ملا محسن فیض کاشانی در اونجاست.
بله.
که خب سالها هم توریت این مدرسه رو فرزندان فیض عهده‌دار بودن.
بله. آقای دکتر اگر که بخوایم بیاییم به همین سده اخیر یعنی بعد از سال 1300، فکر میکنم که در کنار نقش آموزشی خیلی نقش اجتماعی و سیاسی هم پیدا کرد و اتفاقهای زیادی هم افتاد، اگر لطفاً به این بخش هم اشاره بکنید از شما سپاسگزارم.
بله، قطعاً همینطوره. همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، مدرسه فیضیه علاوه بر نقشی که خصوصاً حالا مثلا از زمان صفوی و قاجار داشت، از سال 1300 به بعد اون نقش پررنگ اجتماعی و سیاسی خودش رو هم پیدا کرد.
بله.
و خب میدونید قم به عنوان یک مرکز بزرگ خصوصا بعد از اینکه حوزه علمیه اصفهان کم رنگ شد قوت بیشتری گرفت و مرحوم آیت الله حائری در قم مدارس و مجالس درسی رو برقرار کردن و فیضیه از مهمترین اونها بود.
بله.
خصوصا این که مدرسه بود با قدمت و مورد توجه علما و طلاب و چهره های دینی قرار گرفت. ما اگر بخواهیم بسیاری از شخصیت هایی که در حوزه علمیه قم از متفکرین، از سیاسیون، از کسانی که در حوزه بودند و به نحوی در تاریخ معاصر کشور ما خصوصا انقلاب اسلامی تأثیر گذار بودند اونها رو مورد بررسی قرار بدیم از جهت تحصیلات و شخصیت علمی، بسیاریشون در همین مدرسه شکل گرفته.
بله.
بعد از مرحوم آیت الله حائری که خب میدونید نقش مؤسس رو داشتن و تأثیر گذار بودند، آیات ثلاث مرحوم آقای حسین صدرالدین سعد، آقای اسد ممتقی خانساری، آقای حجت، اینها هم در فضای فیضی مجالس درسی و محافل علمی داشتند و اینجا رونق داشت.
بله. آقای دکتر بجز ماجرای در واقع فروردین سال 42 رخداد مهم سیاسی دیگر یا رخداد اجتماعی هم در مدرسه فیضیه رخ داده بود؟
خب ببینید طبیعتاً حضور علما، حالا بحث علمیش بیشتر مطرحه، ولی بله. خب مواضعی که علما و شخصیت‌هایی داشتن، خب ببینید حضور اون مجلسی که مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی گرفتن و خب اون بحث در واقع میدونید به خاطر همجواری با حرم حضرت معصومه این مدرسه از مزیت‌های خاصی برخوردار بود.
بله.
و هست. در جریان‌های سیاسی انقلاب اسلامی این مدرسه در بین مدارس علمیه قم و کشور نقش پررنگ‌تری داشت.
بسیار خوب. یعنی در کل اون در واقع فرایندی که انقلاب اسلامی سیر تکوینی خودش رو طی میکرد، مدرسه فیضیه نقش آفرینی میکرد. سپاسگزارم. بله. از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر ریاهی که با توجه به فرصت اندک ما
خواهش مفید
و مختصر فرمودید. سپاس.
توضیحات بیشتره ولی بله خب به این موضوع من تا به این مطلب تا همین جا اکتفا.
خیلی متشکرم.
از شما سپاسگزاریم و با تون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهد.
تنها 5 دقیقه دیگه برای مشارکت در برنامه امروز فرصت دارید برای پاسخگویی به پرسشی که مطرح کردیم تا به یک نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح رو برامون ارسال کردن هدیه نقدی تقدیم بشه. اولین مکانی که امام بعد از دستگیری در سال 42 به اونجا منتقل شدن کجا بود؟ 30558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای خانم اسفندیاری به پادگان اشرت‌آباد اشاره کردند. 992-82 شماره شنونده است که به ترکیه اشاره کردند. 911-92-27 شماره شنونده است که گفتند به زندان قصر و بعد از چند ماه به عراق تبعید شدند. آقای یوسف درویش گفتند به ترکیه منتقل شدند و خانم آذر افشاری از وهم هم به پادگان اشرت‌آباد اشاره فرمودند. انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک تحول سیاسی و حتی شبیه به دیگر انقلاب‌های تاریخ در گوشه و کنار دنیا هم نبوده، بلکه تحولی اجتماعی و تاریخ ساز بوده و هست. انقلابی از جنس مردم، جرقه حرکت بزرگ مردم ایران به رهبری حضرت امام با اعتراضات ایشان و دیگر علماء دینی به رفتارهای خلاف دین دستگاه حکومتی وقت زده شد. در سال 42 با دستگیری و بازداشت امام خمینی در پی اعتراضات تند به حکومت در روز عاشورا و در مدرسه فیضیه قم به اوج خودش رسید و همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردیم، قیام 15 خرداد یک نقطه عطف در کتاب تاریخ ماندنی انقلاب اسلامیه. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، برقرار شده تا از قیام 15 خرداد از نگاه اسناد تاریخی برامون بگن. سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلکرد و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر.
متشکرم
آقای مختاری. به شما سلام.
سلام دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم،
امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
زنده باشید. آقای مختاری، وقتی که از یه رویداد تاریخی فاصله میگیریم و اسنادی درباره اون رخداد منتشر میشه، خب زوایای پنهانش هم آشکار میشه. آیا بعد از خود 15 خرداد و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که خب دسترسی ما به اسنادی که قبل از اون شاید ممنوعه بود برقرار شد، آیا مثلا زوایایی بود که برای ما پنهان بوده باشه و بعد از پیروزی انقلاب ما اونها رو فهمیده باشیم که این اتفاقها هم پیرامون واقعه 15 خرداد افتاد؟
خب بله، یه بخش از اسناد در واقع این رخداد مربوط میشه به اسناد ساواک که مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات اونها رو منتشر کرده. بخشی هم اسناد حفاظت اطلاعات نخست وزیری بوده، میخشد حفاظت نخست وزیری بوده که این هم توسط مرکز اسناد ریاست جمهوری منتشر شده. و خب زوایای این رخداد و اینکه در واقع ما می‌بینیم بعد از فوت آیت الله بروجردی، سلطنت پهلوی در یک تقابل قرار میگیره با فقیهان شیعه که بخشش در واقع همون اصلاحات ارضی بوده که از همون زمان حیات آیت الله بروجردی اختلاف میان حوزه علمی قم و محمد رضا شاه بوده و حتی آیت الله بروجردی در دیداری که با سید محمد بهبهانی داره به رفتار خلاف شرع دربار و خود محمد رضا شاه اشاره میکنه و حتی ایشون تهدید میکنه که من شاید به عتبات برم، یعنی این یک نوع در واقع خالی کردن پشت نهاد سلطنت از حمایت نهاد روحانیت و دین بوده.
بله.
و خب ما می‌بینیم که به بعد فوت آیت الله بروجردی محمد رضا شاه این احساس بهش دست بود که الان دیگه اون قدرت واقعه در حوزه علمیه قم نیستش و خب از همون ابتدا هم با در واقع تلگراف تسلیت با آیت الله سید محسن حکیم سعی کرد که نگاه جامعه ایران رو به حوزه علمی نجف در واقع معطوف بکنه و اینکه در واقع دیگه اون مرجعیت و اون نقطه ثقل حوزه علمی در ایران یعنی شهر قم نباشه. خب ما به از اسناد نکاتی رو میبینیم که خب اون در واقع یک دستی نهاد فقاهت و روحانیت در مقابل اقدامات محمد رضا شاه بعد از در واقع فوت آیت الله بروجردی است، تا اونجایی که حتی آیت الله سید محسن حکیم که در عراق هست. و خب ما بعضی اوقات میبینیم با توجه به اینکه ایشون در یک کشوری بودن که حکومت عراق یک سری محظورات و محدودیت هایی برای در واقع حوزه علمی نجف ایجاد میکرد، ایشون سعی میکردن یک سری در واقع مسامحه و تساهل نسبت به سلطنت پهلوی داشته باشن. اما توی این وقایع که از در واقع تصویب نامه انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی شروع میشه و بعدش تا دیگه نقطه عطفش در واقع قیام 15 خرداد هست، با میبینیم حوزه علمی نجف و قم یک دست در مقابل این موضوع میستن. و حتی جالب اینجاست که کسی مثل سید محمد بهبانی که در ماجرای مصدق به نوعی جانب دربار رو داشتش و اولین کسی هستش که وقتی کودتای 28 مرداد به روبه میپیونده، ایشون تلگراف تبریک برای محمد رضا شاه فرسته. اما ایشون هم در ماجرای در واقع تصویب نامه انجمن ایالتی و ولایتی و بعد اتفاقاتی که رخ میده مثل حمله به مدرسه فیضی و بعد دستگیری امام خمینی و دو مجتهد دیگه، یکی آیت الله سید حسن طباطبایی قمی در مشهد و آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز، همه در واقع میبینیم که در یک جبهه متحد در مقابل سلطنت پهلوی قرار میگیرن. یک نکته دیگه ای که بله. در واقع
عزم خواهم فقط یک دقیقه فرصت داریم بفهم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که یک نکته دیگه ای که در اسناد بسیار جالب هستش و خب با انتشار اونها ما این رو درمیابیم، نقش در واقع امیر اسدالله علم نخست وزیر محمد رضا شاه در این وقایع و سرکوب قیام 15 خرداد هستش.
بله.
ایشون در واقع ما میبینیم که در مقام نخست وزیر حتی در به اصطلاح وظایف امنیتی رو خودش ایفا میکنه و در مواقع مختلف سعی میکنه استانداران فرمانداران ها رو باشون مکاتبه میکنه، ازشون میخواد که در واقع چه اقداماتی انجام بدن. و نکته بله. جالب اینجاست که در صبح 15 خرداد که امام خمینی در قم و آیت‌الله قمی و محلاتی در مشهد و شیراز دستگیر میشن، ایشون تلگرافی به فرمانداران و استانداران و مقامات مسئول میزنه و اعلام میکنه که این اتفاق افتاده و از اونها میخواد که با شدت هرچه تمامتر سرکوب کنن. و خب ما میبینیم که خودش همواره در یادداشت‌های در روزانه‌ش هم افتخار میکرد که من توانستم خطر فناتیکا یا مذهبیون تنرو رو دور بکنم و در واقع یک نوع میشه گفت اعتماد به نفس خاضعی به محمد رضا شاه بخشید با این الغا که دیگه خطر مذهبیون رفع شد.
بله خیلی ممنونم از شما آقای مختاری،
سپاسگزاریم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
پایان بخش برنامه امروز ما گزارشی است از علیرضا نوری، بشنوید.
سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگان ارجمند برنامه سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ. مهمانان ارجمندی از کشورهای مختلف برای شرکت در آیین بزرگداشت ارتحال امام در ایران اسلامی حضور پیدا کردند و فرصتی فراهم شد تا در خدمت یکی از این مهمانان ارجمند باشیم. از افریقا کشور بورکینافاسو که توفیق حضور ایشون رو دارم، جای عبدالله بلن از فعالان دینی و فرهنگی این کشور. خدمت شما سلام عرض میکنم و حضورتون رو در ایران خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
امام رو چطور شناختید و به هر حال بفرمایید نگاه شما نسبت به شخصیت امام چی هستش و چقدر در مورد ایشون اطلاعات دارید؟
الحمدلله رب العالمین، با عرض ادب و احترام و سلام بر شنوندگان محترم، بنده 17 ساله با امام آشنا شدیم. آشنای بنده با امام سر آشنایی بنده با جمهوری اسلامی ایرانه، چون یکی از اساتیزی داشتیم که تعریف میکرد انقلاب اسلامی رو و مرد تاریخ ساز انقلاب اسلامی رو برای ما معرفی کرده بودن که حقیقتا امام کبیر که امام خمینی تاریخ ساز تاریخ معاصره، یعنی نه اینکه مثلا امام در تاریخه بلکه امام تاریخ سازه، یعنی نمیشه راجع به تاریخ معاصر صحبت کرد بدون اینکه امام خمینی باشد، بدون اینکه انقلاب اسلامی باشد. انقلاب اسلامی یک ورقه دیگری از تاریخ معاصر جهانه، نه فقط معاصر اسلام بلکه معاصر جهانه. امام کبیر که یک انسان چند بعدی است از لحاظ معنویات، شما میبینید که در حوزه معنویات امام هستش، در حوزه سیاست، در حوزه فلسفه، تاریخ، یعنی هر بعدی از ابعاد علمی که شما وارد میشین امام خمینی رو حاضر پیدا میکنید. پس من به نظر من امام یک انسان چند بعدی، از راه معنویت وارد شده تا توانسته یک انقلاب اسلامی به وجود بیاوره. پس ما باید شکر خدا کنیم از اینکه چنین امامی را به ما عطا کردن. هیچ کس نتوانست امام را تا به حال شناخت، هنوز که هنوز هست، امام که اعجوبه جهانه. ما باید هنوز بخوانیم امام کیه، بحث کنیم، تحقیق کنیم تا حقیقت واقعی امام را بشناسیم انشاءالله.
بسیار ممنونم، خیلی نکات ارزشمندی رو به عنوان یک مسلمان و شیعه غیر ایرانی که از یک زاویه دیگری به شخصیت امام و مکتب امام نگاه میکنه که خیلی نگاه ارزشمنده. من از شما بسیار سپاسگزارم، بهره‌مند شدیم از صحبت شما، براتون آرزوی توفیقات روز افزون دارم.
ممنون، تشکر، انشاءالله خدا خیرتون بده.
خیلی ممنونیم از همکار گزارشگرمون و از شما که در برنامه امروز مشارکت کردید و حالا پاسخ صحیح و صدای فرد برگزیده.
خانم احمدی،
سلام،
خسته نباشید.
ممنون،
من غلامی هستم از رادیو فرهنگ، مزاحمتون میشم خانم احمدی. شما جواب مسابقه امروز ما رو دادید، لطف میکنید بفرمایید چند وقت شنونده برنامه سرزمین من هستین؟
چند ماهی میشه؟ البته خیلی مداومم نیست. خب گاهی اوقات
شما امروز برنده مسابقه ما شدین.
بله، مرسی.
چرا مبارکتون باشه. خیلی لطف
میکنید. ممنونم، تشکر از شما. قربون شما برم. ممنونم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
خب صدای برنده رو شنیدیم اما پاسخ رو نه. آقای مومنی شما بفرمایید.
بله، اولین جایی که بعد از بازداشت امام خمینی رو منتقل کردن پادگان عشرت آباد بود. البته توی بعضی از منابع هم باشگاه افسران وزارت جنگ رو هم بعضی از شنونده ها هم گفتن.
بله،
آمده، ولی درستش هم پادگان عشرت آباد.
بسیار خوب، ازتون متشکرم آقای مومنی. با شما خداحافظی
میکنم. زنده باشید، خداحافظت.
همینطور با شما که امروز در 15مین روز خرداد با ما همراه بودید در سرزمین من، وقت بخیر.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شهر از هجوم خاطره هایت به من پرند، بعد از تو شهر از من دیوانه، از من دیوانه، از من دیوانه دل خورم. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. از من که بین بود و آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و تمام غزلها ترانها من بودم و تمام ستمها بهانها من بودم و مجال شگفتی برای عشق، تو بودی و تحمل سخت بهای عشق. قلبم به خاطر تو مرا ترد کرده است، می سوزد از کسی که تو را سرد کرده است، قلبم به خاطر تو مرا ترد کرده است، می سوزد از کسی که تو را سرد کرده است. از عشق رد شد که من از ترس رد شدم، دیگر نمیتوانم از این دست رد شدم، این بار آخر است برای خودم نتا، من پشت خط فاجعه عاشق شدم نتا. گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی، گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی.
ساعت 14 رادیو فرهنگ. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، صمیمانه در کنار شما هم و